أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. رحمت الهی اقسامی داره. یکی رحمت ذاتی حق متعال، رحمت ذاتی حق متعال. رحمت ذاتی همون تجلی ذات احدی است بر خویشتن، ظهور ذات برای ذات به خود ذات. این ربطی به هیچ کسی نداره. دقت کردیم؟ این تجلی رو میگن تجلی ذاتی، تجلی ذات احدی و ظهور ذاتهی لذاتهی به ذاته، یعنی ذاتش با ذات خودش برای ذات خودش تجلی کرد. این رحمت ذاتیه ی حق متعال. رحمت صفاتیه ی حق متعال، تجلی حضرت حق با اسماء و صفات. اون تجلی ذاتی مال مقام احدیت بود یا عالم هاهوت، این تجلی صفاتی مال مقام واحدیت است یا عالم لاهوت. خب هر اسمی یه مظهری داره که اون مظهر هر اسم رو گفتیم به چی میگن؟ عین ثابت یا ماهیت، یا تو روایات تعبیر به طینت ازش شده، یا اگه بخوایم خیلی ساده بگیم میگیم مثلا قواره و اندازه هر موجود، اون در واقع مشخصات و مختصات هر موجود که مظهر اسماء حق متعال اعیان ثابته. اینا تو مقام واحدیت پدیدار میشن در علم حق متعال، در حضرت علمی، و با زبان استعداد و قابلیت خودشون از خدا تقاضای وجود میکنن. این دعا دعای وجودی است، اقتضایی است. اقتضای این اعیان ثابت پدیدار شدن، به وجود آمدن است، وجود خارجی پیدا کردن است. لذا از حق متعال به زبان استعداد و اقتضا تقاضای وجود میکنن در عالم خارج این صور علمیه موجودات. مرتبه سوم رحمت افعالیه حق متعاله. رحمت افعالیه چیه؟ تجلی حق است تو مرتبه فاعلیت و متشعن شدن حق است به شؤون تکوینی و ایجاد موجودات. افاضه هستی است، افاضه اون وجود منبسطه که تو همه موجودات عالم خارج جاری است. این وجود مثل یک آبی، آب جاری در همه نهرهای موجودات وجود منبسط. هر ممکن الوجودی به حسب استعدادی که تو مقام واحدیت پیدا کرد عین ثابتش قبول میکنه فیض وجود خارجی رو از ذات مقدس حق متعال و در عالم خارج پدیدار میشه. رحمت افعالیه تجلی حق است در عالم فعل و تشعن اوست به شؤون تکوینی و پدیدار شدن موجودات خارجی، اعیان خارجیه. به تعبیر دیگه بخوایم بگیم، باز رحمت افعالی عبارت است از بست وجود بر اون صوری که در عالم اعیان بود توی عالم خارج. در واقع هر عین ثابتی در حد استعداد و ظرفیت و قابلیت خودش بهره‌مند شدن از اون فیض منبسط و وجود منبسط یا رحمت واسعه حق متعال. این رحمت افعالی است. پس شد رحمت ذاتیه، رحمت صفاتیه، رحمت افعالیه. تعالی رحمت صفاتیه منشأ به وجود آمدن اعیان ثابته بود و چه چیزی او رو پدیدار میکرد؟ فیض اقدس. و رحمت افعالیه جامعه وجود خارجی بر تن اعیان ثابته می پوشاند و اونها رو در جهان خارج موجود میکرد. با چی؟ با فیض مقدس. فیض مقدس سبب موجودات خارجی است و فیض اقدس سبب پدید آمدن اعیان ثابته در علم حق متعاله. هم تو مقام رحمت صفاتی هم تو مقام رحمت افعالیه به هر چیزی اون چه که اقتضای او بود بی کم و کاست عطا شد. ببینید اگر عدل رو میگیم وضع و شیء فی موضعه یا اعطاء کل ذی حق حقه، یعنی قرار دادن هر چیزی سر جای مناسب اون چیز، یا دادن حق هر موجودی به اون موجود، اگر عدل اینه، بنابراین هم در مقام صفات هم در مقام افعال عدل الهی جاریه، چون هم در اعیان ثابته در مقام علم در عالم واحدیت حق اعیان ثابته ادا شده که مظاهر اسماء حق متعال بودن، و هم در عالم خارج که اعیان خارجیه پدید آمدن حق اونها ادا شد، یعنی به هر موجودی متناسب با استعداد و قابلیتش وجود و هستی عطا شد، وجود خارجی پیدا کرد. خب منشأ پدید آمدن اعیان ثابته و اعیان خارجیه رحمت حق متعال بود، بنابراین میشه فهمید که عدل الهی هم منشأ از رحمت حق متعال میگیره، چه رحمت صفاتیه چه رحمت افعالیه. لذا تو حدیث هم داریم که بالعدل قامت السماوات و الارض، آسمان ها و زمین با عدل برپا شده و برپاست. حالا این آسمان رو گفتیم سما به معنای بالاست، در برابر عرض به معنای پایین، لذا هم به معنی آسمان و زمین عالم طبیعت میتونید این سخن رو تعبیر کنید، هم به معنای آسمان واحدیت و عرض عالم خارجی، آسمان حضرت علمی، آسمان الوهیت و عرض عالم خارج. بالعدل قامت السماوات و الارض، هم اعیان ثابته در مقام واحدیت و هم اعیان خارجیه در عالم خارج، چه جبروتی چه ملکوتی چه ناسوتی. بنابراین عدل ریشش از رحمت حق متعاله. توی عین ثابت انسان که مظهر اسم الله هست مختار بودن هم هست، چون خدای متعال صاحب اراده است، خدای متعال مرید است، خدای متعال مختار است، درسته؟ خب گفتیم انسانم مظهر همه اسماء حق متعال دیگه، لذا این اسم مختار هم تو عین ثابت انسانی تجلی کرده دیگه. بنابراین انسان مظهر مختار هم هست، همونطور که مظهر علیم، مظهر قدیر، مظهر رحیم، مظهر ودود، مظهر غفور، مظهر همه اسماء دیگه هست، مظهر مختار هم هست. لذا انسان مختار است. جبر در مورد انسان معنا نداره، هر کاری انسان میکنه با اختیار خودش انجام میده. خب برگردیم سراغ بحثی که داشتیم میکردیم راجع به رحمت حق. منشأ و مبدأ هم اعیان ثابته هم اعیان خارجی رحمت حق متعال و تجلی رحمته، و اگر رحمت نبود نه اعیان ثابته به وجود می آمدن نه اعیان خارجیه، نه در عالم علم صور علمی موجودات، نه در عالم عین وجود موجودات تحقق پیدا می کرد. پس منشأ تحقق همه چیه؟ رحمت هست. اون رحمتی که همه موجودات رو تو این عوالم پدید آورده رحمت رحمانی حق متعاله. رحمت رحمانی حق متعال محیط است بر همه موجودات، هیچ موجودی مستثنا نیست از برخورداری از رحمت رحمانی حق. لذا قرآن کریم فرمود الرحمانو علل عرش استوا، رحمان مستولی شد بر عرش الهی. عرش، حالا این که معنای عرش چیه، معانی مختلفی براش گفته شده، علم خدا، قدرت خدا و امثال اینا. ولی اون چیزی که در پایان همه این بحثا میشه بهش رسید اینه که کل همه اون چه که تجلیات حق متعال این عرشه و الرحمن علی العرش استوا، رحمانیت حق است که بر همه موجودات عوالم استیلا پیدا کرده، احاطه پیدا کرده. الرحمن علی العرش استوا. توی دعای کمیل عرضه می داریم به خدای متعال: اللهم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شی. خدایا من درخواست میکنم از تو به رحمتت که اون رحمت همه چیزها رو در بر گرفته. این رحمانیت حق متعاله. خود خدا هم تو قرآن کریم تو سوره اعراف فرمود: و رحمتی وسعت کل شیئن، رحمت من همه چیزها رو در سعه خودش قرار داده و تحت پوشش گرفته. رحمت رحمانی حق منشأ همه موجودات عالم است. گفتیم قوس نزول که مسیر پدیدار شدن موجودات و تجلیات حق متعاله، میوه رحمانیت حق متعاله. رحمت افعالی خدای متعال پدید آورنده هم قوس نزول هم قوس صعود، رحمت افعالیه. ذات خدای متعال تو مرتبه احدیت که گفتیم فقط به خودش تجلی کرد و برای ما سواش باطنه و غیب مطلقه، اما تو مقام واحدیت تجلی ذات هم بر خودشه و هم بر اولیاء کمل خودشه، اولیاء بزرگ خدا، که حالا به تناسب مقام هر یک از اولیاء الهی در یه مرتبه ذات حق متعال بر اونها تجلی کرده تو عالم واحدیت. توی مقام رحمت افعالیه تو مرتبه فیض منبسط یا وجود اطلاقی، اون هستی که گفتیم مثل آب جاریه تو همه موجودات، در مقام تجلی فعلی تو عالم امر و عالم خلق دو تا قوس قابل تشخیصه. یکی قوس نزوله که مقام ظهور حق متعال تو مراتب پی در پی و مراتب طولی، که اولین ظهور وجود مقدس حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم که صادر اول عقل کل و جامع همه کمالات موجوداتی است که در عالم به وجود آمده در شعاع وجودی او. خب پس اولین ظهور شد ظهور صادر اول یا عقل اول. در شعاع عقل اول، عقل دوم، در شعاع او عقل سوم، همینجور عقول پدیدار شدن. حالا بعضی از فلاسفه گفتن 10 تا عقله، دلیلی نداریم که 10 تا عقله، نه محدود نیست عقول به 10 تا. به هر حال عقول مجرداتند دیگه، جبروتیانند، موجوداتیان که مجرد کاملند. البته جلسه قبل بحث تجرد رو گفتیم براتونا که تجرد از تعلق به غیر فقط ذات مقدس حق داره. اینجایی که میگیم مجرد کامل منهای اون ویژگی که عرض کردیم. خب پس عقول پدیدار شدن در شعاع عقل اول. بعد از مرتبه عقول به اصطلاح نفوس ناطقه سماویه یا نفوس مجرد پدیدار شدن و پی در پی این نفوس پله به پله پدید اومدن تا انتهای مرتبه نفوس مجرده. بعد از او صور برزخیه یا خیال کلی یا مثال منفصل پدیدار شد، که اینا یه صورتهایی هستند واسطن بین عالم تجرد و عالم تجسم. این همون حلقه واسط بین این دوتا عالم هست، ولی این دوتا عالم نمیتونست به هم وصل بشه. این حلقه واسط، این مثال منفصل یا خیال کلی یا صور برزخیه. در شعاع اونها بعد از او عالم طبع پدیدار شد که صورت‌های نوعیه قائم به جسم فلکی هن، به اصطلاح طبیعت خامسه بهش میگن توی حکمت و فلسفه. در شعاع او مقام جسمیت مطلق است که حالا اصطلاحاً تو فلسفه بهش میگن فلک، و در شعاع او هیولای فلکی، هیولا که پایین ترین مرتبه قوس نزوله، گفتیم هیچ صورتی هیچ مشخصاتی نداره هیولا دیگه، مثال زدیم یادتون باشه به سلولهای بنیادین، گفتیم هیچ نه استخوان است نه عصب است نه عضله است، هیچ چیزی سلول بنیادی، ولی استعداد این رو داره که به هر کدوم از اینها تبدیل بشه. اون مثال رو به کار گرفتیم برای اینکه معنای هیولا مشخص بشه. خب این پایین ترین مرتبه قوس نزول، همچنین پله پله از عقل اول شروع کردیم تا رسیدیم به هیولا. هر چی که پایین اومدیم نور وجود ضعیف‌تر شد، مثل یک نورافکن درخشانی که هر چی شما ازش فاصله میگیرید دامنه‌ای رو که روشن میکنه وسیع‌تر میشه، یعنی بر کثرت میافزایه، اما هر چی فاصله میگیرید چی میشه؟ از شدت نور کاسته میشه. وقتی شما به انتهای قوس نزول رسیدید که گفتیم هیولاست، اونجا ظلمت تام میشه. این همون باطن لیلة القدره، باطن لیلة القدر انتهای قوس نزوله. ولی خب چون این باطن لیلة القدر، یعنی این انتهای قوس نزول، نقطه آغاز قوس صعود و بازگشته به حق متعاله، لذا شب مبارکی است. انا انزلناه فی لیلة مبارکه. دقت کردیم؟ خب این از قوس نزول که گفتیم رحمت افعالیه حق متعال هم قوس نزول رو به وجود میاره هم قوس صعود رو. حالا قوس صعود چجوری؟ قوس صعود از همین انتهای قوس نزول گفتیم آغاز میشه و بر میگرده به سمت بالا، از همون هیولای عنصری که ظلمت محضه، استعداد و قوه محضه، هیچی بالفعل نداره. یه مرتبه بالا که آمد جسم عنصری پدیدار میشه، یه مرتبه که بالاتر اومد طبیعت عنصری و صورت نوعی اجسام پدیدار میشه، یه مرتبه بالاتر که اومد صور خیالیه در حضرت نفس یا به اصطلاح مثال متصل پدید میاد، یه مرتبه که بالاتر اومد نفس مدبره عنصری پدید میاد، تو مرتبه ششم عقل بالفعلی و تجرد عقلی حاصل میشه. تو این مرتبه نفوس میتونن تو سیر استکمالی خودشون برسن به عقل محض و بشن نور صرف و نور مطلق. لذا درجات زیادی هست تو این مرتبه ششم، پله به پله میتونن بیان بالاتر و کاملتر بشن. انتهای این کجاست؟ اون عقل کلی است که از همون جا شروع شد دیگه. یادتون عقل اول آغاز نزول بود، حالا اینجا هم انتهای این مسیر باز به عقل ختم میشه، یعنی مرتبه و مقام وجود مقدس پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. لذا مبدأ و منتهای این قوس یکی شد، از همون جایی که آغاز کرد به همون جا بازگرد. گفت سر بنه اونجا که باده خورده ای، از همونجا انا لله و انا الیه راجعون. توی قوس صعود تو همه مراتبش در واقع هیولا رو به کمال داره دیگه، هی داره استعداداش بالفعل میشه و هی کاملتر میشه تا میرسه به عقل بالفعل. اینجا دیگه انتهای این مسیره. خب ببینید روز قیامت یا یوم القیامه روز رسیدن دیگه، هر موجودی به نهایت کمال خودش میرسه و بروز میکنه ثمرات اعمال هر موجودی در این عالم در یوم القیامه. لذا انتهای قوس صعود چیه؟ باطن یوم القیامه است. همونطور که انتهای قوس نزول باطن لیلة القدر بود، انتهای قوس صعود باطن یوم القیامه است که روز رسیدن به اون نهایت کمال خودشه که عقل بالفعله. اسم رحمان اقتضاش اینه که هستی رو بگستراند. و رحمت رو منتشر بکند در عالم. لذاست که قوس نزول که گسترش هستی است، در واقع نشر رحمت حق است، تحت اسم رحمانه، همونطور که اشاره کردیم. اسم رحیم اختزاش رحمت اخرویه است و این رحمت تا بساط دنیا جمع نشه ظهور تام نمیتونه بکنه. رحمت اخرویه که همون رحمت رحیمی است، تو آخرت ظهور میکنه. لذا رحمان دنیا و رحیم الاخره. قوس سعودم رو به آخرت خودش داره دیگه، و تو نهایت کمال سیر خودش در واقع هر موجودی آخرت اون موجود ظاهر میشه، یعنی اون انتهای سیر کمالی، اون جایی که همه استعدادها به فعلیت تبدیل شده در اون موجود. لذاست که قوس سعود در ظل اسم رحیم حق متعاله، چون هر موجودی تو این قوس سعود داره به اوج فعلیت خودش میرسه تا انتهای قوس سعود که دیگه عقل بالفعل و عقل محض شد، نور مطلق شد. اسم الله جامع رحمان و رحیمه دیگه. لذا هم قوس نزول که در شعاع اسم رحمان پدیدار شد، هم قوس سعود که در شعاع اسم رحیم پدیدار میشه، هر دو اینا تحت اشراف اسم الله هن، چون الله جامع رحمان و رحیمه. قرآن فرمود کما بدأکم تعودون، همون گونه که شما رو آغاز کرد همون جوری برمیگردید. مبدأ و منتهای شما یکیست، اون همون حقیقت الله که تجلیش اسماء رو پدید آورد و در شعاع اون اسماء اعیان ثابته پدید آمدند و در شعاع اون اعیان ثابته اعیان خارجی پدید آمدند و قوس نزول همینجوری استمرار پیدا کرد تا انتهای قوس، از همون جایی که آغاز کردید به همون جا برمیگردید. کما بدأکم تعودون. لذا میشه گفت همه مراتب وجود، چه در قوس نزول چه در قوس صعود، تحت اسم الله هست. لذا بسم الله الرحمن الرحیم رو که توضیح میدادیم گفتیم یکی از چیزایی که ممکنه متعلق بسم الله الرحمن الرحیم باشه چیه؟ ظهر الوجود بسم الله الرحمن الرحیم. هستی در واقع ظهور اسم الله. رحمان و رحیم هم دو تا از تجلیات اسم الله هند. پس همه هستی چه در قوس نزول چه در قوس صعود تحت همین اسم الله، تحت این کلمه بسم الله الرحمن الرحیم.